عايزين سخن، ما بقول خل ارزان سر ده سه سمان ارزان
افکت میلیتی
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
cw.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی خبرهای امروز از جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی برای شما تقدیم میکنم در شهری سنگ پترزبورگ روسیه بعد ماهی اپریل شمار کارجویان از حساب شهروندان تاجیکستان 60 درصد و از ازبکستان 40 درصد کم شده است. در این باره در صحبت با نشریه اربکا یک کارشناس امور مهاجرت و مدیر زمینه اینترنتی میگرانت سرویس اندری کلادف خبر داده است. او گفته است بخصوص ساحه‌های تجارت، صناعت و ساختمان با کمبود کارجویان روبرو شدند. روز 9 می در یک مصاحبه با اربکا کلادف گفت افزایش کمبود نیروی کاری در سنگ پترزبورگ تقریبا در همه ساحه‌های مشاهده می شود که آنجا عادتا مهاجران کار میکنند. با گفته کلادف که با تکیه به نشاندادهای زمینه اینترنتی خود صحبت کرده است، کارگران از تاجیکستان و ازبکستان را بیشتر برای جلب به کاری کثیر یا محاسب، کوریر، مشاور و کار در انبار جستجو میکنند. نشریه اربکا میگوید یک بار کم شدن مهاجران کاری از تاجیکستان بعد دعوت وزارت کارهای خارجی تاجیکستان رب دارد که از شهروندان این کشور خواست موقتا از سفر به روسیه خودداری کنند. فشار و اذیت دست جمعی مهاجران در سرحد و فرودگاه های روسیه بعد حمله به کراکوس باعث حراس و هم دلسردی مهاجران کاری از سفر به روسیه شده است. این نشریه نوشته است کاهش شمار مهاجران کاری در سنگ پترزبورگ و ولایت لنینگراد را در اول سال جاری سر ریاست امور داخلی سنگ پترزبورگ هم خبر داده گفت که در یک سال گذشته 12 هزار نفر را تشکیل داده. سازمان ملل متحد روزی 10 می گفت بیش از 100 هزار نفر شهری رفح را ترک کردند. جنوب غزه حالا به خطر تهاجم زمینی و سه مقیاس نیروهای اسرائیلی روبرو می باشد. همیش یانگ یک رهبری کلان برنامه های هماهنگ سازی یونیسف در نوار غزه روز جمعه گفت بیش از 100 هزار کس رفح را ترک کردند. یانگ که در رفح قرار دارد این حرف را در جریان کنفرانس ویدیویی با ژنو ابراز نمود. رفح در جنوب غزه و در سرحد با مصر واقع است. در اینجا بیش از 1 میلیون فلسطینی آواره پناه یافته بودند. در پی آبخیزی های شدید در جنوب برزیلیا نکمتر از 107 نفر کشته و باز 136 نفر بینام و نشان شدند. عملیات نجات دوام دارد. شامی 9 می نجات بخشان توانستند اسبی را که در روی بام یک خانه دو شبانه روز قرار داشته نجات دهند. بیش از 165 هزار ساکن ایالت ریو گراندی دو سول که با آبخیزی های شدید روبرو شدند خانه های خود را سوار قایق و چرخبال ترک کردند. در پی آفت طبیعی زیربناها و کوپروک ها خراب شده راههای رسیدن به مرکز ایالت بسته شده است. فروشگاه ها کار نمی کنند و به نوشته ریترز شبانه باز دزدی و غارتگری اوج گرفته است. مقامات ایالت گفتند که از روی حساب های پیشکی نکمتر از 3.5 میلیارد دلار ضرور می شود که تا عاقبت های آبخیزی برطرف شوند. در همین حال آب و هوا سنجان پیش بینی کردند که بارانگری های شدیدی در پیش است و این می تواند باز هم به بلند شدن سطح آب سبب شود. در شهر یروان پایتخت ارمنستان راهپیمایی اعتراضی با طلب استعفای نخست وزیر نیکول پاشینیان ادامه دارد. اعتراضگران که در صدر آنها رهبری کلیسای ولایت تاووش بگراد گلستانیان و جنبش تاووش در راه وطن قرار دارند دیروز در کوچه و خیابان‌های یروان 20 هزار کس را جمع نمودند. اعتراض آنها از ختم جریان علامتگذاری مرز با آذربایجان است. گلستانیان در این اظهارات گفت پاشینیان یک ساعت وقت دارد که به استعفا رود و بعد گذشت وقت و گفت از پارلمان طلب میکند جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به پاشینیان را شروع کنند. پاشینیان تا حال با طلب ملاقات با اعتراضگران و استعفا هیچ واکنشی نکرده است. چند پیش وزارت کارهای خارجه ارمنستان گفت که یروان و باکو درباره مقام حقوقی چند قطعه جداگانه سرحدی در جمله حدودهای بین چهار دهه جایگیر بین ولایت طاووش ارمنستان و ناحیه گزخ آذربایجان به موافقت دست یافتند. ساکنان محلی دست به اعتراض زدند. برخی اعتراضگران بعد 4 می از دهه کرنسی واقع در سرحد آذربایجان بیرون شده تا 9 می به یروان رسیدند. در شهر تفلیس گرجستان 8-9 می 6 اشتراکچی اعتراضهای ضد قانونهای اگنت خارجی بازداشت شده است. در این باره در پلیس شهر تفلیس خبر دادند. این 6 بازداشت شده در حمله به کارمندان پلیس و تخریب کردن مال ملک غیر عیبدار می شوند. در مقامات پلیس گرجستان نام و نسب بازداشت شده ها را آشکار نکردند. روز 1 می پارلمان گرجستان طرح قانون درباره اگنت‌های خارجی را قبول کرد. با جانبداری از این قانون 83 وکیل و ضد آن 23 وکیل رأی دادند. در پی قبول این قانون میان وکیلان حزب حاکم و مخالفین زنوزنی رخ داد. با نشان اعتراض ضد این قانون در تفلیس گردی همایی‌ها دوام دارند. پلیس تلاش دارد که اعتراض‌ها را پراکنده سازد. پلیس ضد جمع شده‌ها از تیرهای رزینی و گاز اشکاور استفاده می‌برد. ورزشگران تاجیک در مرحله آخرین مسابقه انتخابی در رشته‌های گوشتنی یونانی، رومی و گوشتی آزاد که 9 می در ترکیه شروع شد، برای دریافت راه‌خط‌ها به بازی‌های المپیک سال 2024 در پاریس فرانسه مبارزه می‌برند. در این مسابقه نهایی انتخابی که تا روز 12 می در شهر استانبول ادامه می‌یابد، در هر وزن فینالیستان با المپیاد پاریس 2024 مستقیما راه‌خط می‌گیرند. جایزه‌داران برنجی باشند با هم در پلی‌آف برای دریافت راه‌خط تلاش خواهند کرد. مسابقه در رشته گوشتی یونانی رومی 10 می به پایان میرسد. رقابت ها میان زنان 10-11 می سبقت گوشتی آزاد 11-12 می صورت میگیرد.
ائتلاف سازمان های جمعیتی ضد شکنجه سال 2023 از بدرفتاری در مقامات قدرتی تاجیکستان 16 شکایت دریافت کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. حامیان حقوق میگویند بازداشت شده ها از لاتوکوب تهدید تجاوز و دیگر نمودهای شکنجه در نهادهای قدرتی به آنها شکایت کردند. مقامات به این گزارش هنوز واکنش نکردند، اما در گذشته بارها گفتند نه همه شکایتها از شکنجه تصدیق می شوند. گزارش سالانه ائتلاف سازمانهای ضد شکنجه که چند سازمان حامی حقوق را در بر می گیرد روز 10 می پخش شد. در گزارش آمده است از 16 مراجعه درباره شکنجه 5 نفر از زن و 2 تن دیگر نابالغ بودند. 15 کس از شکنجه در ساختارهای زیرتابه وزارت کارهای داخلی و 1 کس از بدرفتاری در مقامات امنیت به حامیان حقوق مراجعت کردند. در گزارش ائتلاف آمده است ساکنان اساساً از چنین نوعهای قانون شکنی در وقت بازداشت و تفتیشات ناراضگی کردند. حبسهای غیرقانونی و خودسرانه، زورآوری جسمانی یا لاتوکوب، گذاشتن به برق، تهدید تجاوز به جبر دیده یا اعضای آیله او و تحقیر و پس‌زنی. مقامات در تاجیکستان اکثر وقت وجود شکنجه و بدرفتاری را نسبت بازداشته ها و گمانبران رد می کنند. هرچند در بعضی حالت ساکنان بعد چند ساعت بازداشت در شرایط مرموز فوتیدند. از جمله عبدالقهار رازقف ساکن شهر کلاب اولی ماه ژانویه سال 2023 بعد چند ساعت دستگیر شدن از سوی کارمندان میلیسد درگذشت. وزارت کارهای داخلی سبب مرگ رازقف را استفاده زیاد آمفتامین گفت، اما نزدیکانش به این باور نکرده اعتراض نمودند. دادگاه ولایت ختلان ماه ایل سال 2023 سه میلیسه متهم به مرگ عبدالقهار رازقف را به 14 ساله زندان محکوم کرده بود. نمونه دیگر مرگ مهراج الدین در بنای شعبه کارهای داخلی شهری وحدت است. این جوان 33 ساله روز 10 اپریل سال 2021 بعد از چند ساعتی بازداشت از سوی ماموران میلیسه در شرایط مرموز جان باخت. به اطلاع وزارت کارهای داخلی او با هدف فرار خود را از آشیانه سیم بنای شعبه کارهای داخلی وحدت به زمین پرتافته است. پیوندانش این را قبول نکردند. ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه در اظهاراتش که 10 می پخش شد میگوید که مبارزه با شکنجه در تاجیکستان چند مانعی دارد، از جمله بعضی قربانیان شکنجه و نزدیکان آنها از ادامه مراجعه دست میکشند یا وکیلان دفاع به زیر حمایه خود دسترسی فوری ندارند، زیرا اجازه مفتش طلب کرده میشود. تاجیکستان به سبب بدرفتاری و شکنجه گمانبران در بازداشتگاه ها همیشه تنقید می شود. سازمان ملل در گذشته گفته است در تاجیکستان ماموران انتظامی برای گرفتن اعتراف گناه بازداشت شدگان را شکنجه می کنند و دادگاه ها نیز این اعتراف را به انابت می گیرند که مخالف به قانون های خود کشور و اهنامه های بین المللی است. مقامات تاجیکستان آن را خود اقراری می نامند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مهاجرانی مهنتی که از روسیه به تاجیکستان اخراج شدند میگویند وضع کارجویان تاجیک در قلمرو این کشور همانون نگران کننده باقی مانده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. ابرار قادیروف ساکن شهر بختر میگوید سندهایش کامل نبود، بنابراین از قلمرو روسیه اخراجش کردند. وی روز 10 می به رادیو آزادی گفت حالا وضع مثل چند هفته قبل خوب نیست.
نو حاضرش کمتر بیزه باید خدم با دپارت اومدم. اگر خیلی دکمن نداشته باشه سراز دپورت گدیسه، اگر دکمن داشته باشه خب بولی مینید. نو ها اگزامینو را روسکی ازی که اگر ندونی کمتر پرابلم های میتونایو کم تر قینتش دیسته همه طرفه.
فرهاد یکی از مهاجران دیگر است که در سن پترزبورگ با او اجازه کار یا پتن ندادند. او روز 10 می بعد چند لحظه بازگشتش به دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت دسترس نمودن سندهای رسمی برای کار در روسیه مشکل تر شده است.
فرودگاه پرسپور سخت شده گه. خیلی پتن تامی پرسان، رگیستراتیا تامی پرسان، دوری نداری. خیلی من آمانه داشتم چی پتن نکردم گه. من گفتم که خیلی ندادن. رگیستراتیا پرسروچ نیست. 10 روز سرک دادم برو براو گفتم. اومدم گشتم اومدم.
در سن فرودگاه دوشنبه بیشتر مسافرانی به نظر می رسد که از روسیه برگشتند. دریافت اجازه کار یگانه مشکلی نیست که حالا مهاجران از آن نگرانند. علیشر صبوروف ساکن ناحیه تاجیک‌آباد هم ناچار به تاجیکستان برگشته است. میگوید امتحان سپارید ولی در محضر نامش نبرآمده است.
اگزامن توغرو نشی اگزامن بو میسپوریم ده. اگزامن بود اگزامن ند دوستان روز اگزامن روس کدگیان.
آنهایی که از روسیه اخراج شدند میگویند با گذشت بیشتر از یک ماه هنوز سنجش و تفتیش های سخت ادامه دارند. چون این وضع به قول چیپتا فروشان باعث کم گردیدن صف خواهشمندان مهاجرت کاری به روسیه شده است. داوران شمسدینوف کارمند یکی از نقطه های چیپتا فروشی در دوشنبه بر رادیو آزادی گفت
اول نرخ بلیط چیپتا 3000-3500 سوم بود، بعد هم پرابلم ها برطرف شدن و حادثه کار خیلی برطرف شدگی از نرخ ها آدم کمتر می رود. ایامی سبب از نرخ ها 2450 قریب که تا 100 دلار ها 1000 سومون نرخ چیپتا از نرخ ارزان شدگی ها.
بعد از حادثه کروکس در بیشتر از یک ماه اخیر فشار به مهاجران تاجیک در روسیه افزایش یافته است. مقامات روسیه این را چاره موقتی و پیشگیری از تروریسم میدانند. حکومت تاجیکستان رفتار مقامات روس را نسبت مهاجران تاجیک نامناسب نامیده از مردم خواست به ضرورت به روسیه نروند. مقامات تاجیکستان گفتند که در 4 روز اخیر ماه اپریل تنها از یک فرودگاه مسکو بیشتر از 600 شهروند تاجیکستان را اخراج کردند.
شکونه دیگر نداره منو تو بهونه تو دستی مرا بگیر من از تو بمونه منو تو جا میدونه در این لحظه‌های عاشقانه دیگر نداره منو تو بهونه تو دستی مرا بگیر من از تو بمونه منو تو جا میدونه گلی من زندگی مالی منو تو زندم با خاطر بودن تو اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی میشد حال منو تو گلی من زندگی مالی منو تو زندم با خاطر بودن تو اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی میشد حال منو تو توی تنها با خدا باوری من با کسی باورم نباشد توی در زندگی آرزوی من دلم مایل دیگری نباشد توی تنها با خدا باوری من با کسی باورم نباشد گلی من زندگی مالی منو تو زندم با خاطری بودن تو اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد حال منو تو گلی من زندگی مالی منو تو زندم با خاطری بودن تو اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد حال منو تو آ
از اول به وفا نبودم دم از تو جدا نبودم بس جبر و جفا کشیدم به آرزوم رسیدم از اول به وفا نبودم دم از تو جدا نبودم بس جبر و جفا کشیدم به آرزوم رسیدم گلی من زندگی مالی من تو
من تو من تو من تو
گلی من زندگی مالی من تو
من تو من تو
گلی من زندگی مالی من تو زندم با خاطری بودنی تو اگر عاشقی در دنیا نمیدوم عزیزم چی میشد مالی من تو گلی من زندگی
مذاکره درباره آتش بس میان اسرائیل و گروهی حماس در غزه به واسطه کشورهای میانه‌رو دیگر باره در پایتخت مصر سر شده است. با وجود آغاز گفت و شنید، رفح پناهگاه آخرین فلسطینیان آواره از جانب اسرائیل بمب‌باران می شود. این عمل خشم آمریکا را برانگیخته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل هشدار داده است که اگر حمله را به رفح ادامه بدهد انتقال سلاح را به این کشور باز می‌دارند. وی روز 8 می گفت اسرائیل در جواب به حمله مرگبار حماس در روز 7 اکتبر سال گذشته با بمب‌های آمریکا مردم آسایشته را در غزه هدف قرار داده است. وزارت تندرستی غزه می‌گوید در 7 ماه اخیر نزدیک به 35,000 فلسطینی اکثران زنان و کودکان کشته شدند. لحن تند بایدن بیانگر آن است که میان آمریکا و اسرائیل کشوری همپیمان در خاور میانه اختلاف پیدا شده است. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا هم گفت کشورش انتقال هزاران بمب وزنین را به اسرائیل بس کرده است. دلیلش هم نگرانی از احتمال حمله زمینی اسرائیل به رفح است. باری اول است که آمریکا بر رغم وعده پشتیبانی قویش از اسرائیل کمک را به این کشور به تاخیر می اندازد. به این نظرم که اگر شما در جنگ جان مردمی عادی را حفظ نکنید، آینده صفی تروریستان زیاد می شود، گفت لوید آستین. ایالات متحده آمریکا از پشتیبانهای اساسی اسرائیل است. سنت آمریکا در ماه اپریل امسال طرحی 26 میلیارد دلاری یاری را به این کشور امضا کرد. جو بایدن در سالی که باید در انتخابات اشتراک کند برای پشتیبانی از اسرائیل در جنگ غزه زیر فشار مانده است. اسرائیل هنوز به حرف های بایدن پاسخ نداده است، ولی تل‌آویو میگوید به رفح حمله میکند چون در آنجا جنگجویان گروه حماس پنهان شدند. در رفح بیش از 1 میلیون فلسطینی آواره پناه بردند. اسرائیل با وجود بمب‌باران رفح هنوز نظامیانش را به داخل آن ندار آورده است. آمریکا از آن نگران است که هنگام حمله به رفح زنان و کودکان بیشتر قربان خواهند شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
شناسنامه‌هایتان را گیرید و همه از نو 21 می بیایید.
مقامات روسیه روز 7 می بعضی از 100 مهاجر تاجیک در شهر سن پترزبورگ اجازه کار یا پتنت ندوده گفتند که روز 21 می بیایند. شرح رسمی دسترس نیست. بعضی از مهاجران روز 8 می شکایت کردند که اساسا درخواست شهروندان تاجیکستان و بدون پیشنهاد دلیل رد شد. در این باره منظر انگیزی نوروز شاه گزارش می دهم. چندی از مهاجران بوری سیون برای دریافت یا تمدید مهلت پتنت با اداره مهاجرت شهری سن پترزبورگ رفته دست خالی برگشتند. کسی هم نمیگوید که چرا با ما اجازه کار نمیدهند، گفت یکی از مهاجران روز 8 می با رادیوی آزادی.
یگان سبب نمیگویند، میگویند تیار نیست. هم 150 200 نفر مهاجران با ابرخت نه همه خونه شون میرن. دیگر روز بیاید میگویند، با دیگر روز میریم، با همی خیلی میکنند، تیار نیست میگویند، با میگردند. یکان سبب نمیگویند که تا ما بفهمیم چی بخی مادن ادو بیستیم. اگر ما تا یکمی یون پتن نگیرم و کار در اومده جوی کارم ترودوی دگوار نکنم، ما رگستراسیه ما پردلیت کده نمیشود و پرستروش که میشد، دیگر ما هیچ کار کده نمیتونم، مجبور ما باید گرانیت سبورم.
چند مهاجری که پاسخی رد گرفتند گفتند مهلت پتنتی آنها ماه مارس و اپریل امسال به آخر رسیده، ولی تلاش هایشان برای تمدید آن تا کنون نتیجه نداده است. به این گروه مهاجران 23 اپریل گفته بودند که 7 می مراجعه کنند. حالا آنها خوف دارند که ممکن است برای نداشتن پتنت از روسیه رانده خواهند شد. در بیشتر از یک ماه اخیر فشار به مهاجران تاجیک در روسیه افزایش یافته است. مقامات روسیه این را چاره موقتی و پیشگیری از تروریسم میدانند. حکومت تاجیکستان رفتاری مقامات روس را هدفمندانه و نامناسب نامیده، از مردم خواست به ضرورت به روسیه نروند. و پس از حمله مرگبار در تالار کنسرتی کروکوس سیتی هال در مسکو بد شد. حادثه‌ای که در پیوند با آن مقامات روسیه 12 شهروند تاجیکستان را به حبس گرفته، برخی را طراح و عامل اساسی و ایده را سرمایه‌گذار و یاری ده نامیدند. بعضی از گمانبران در شکایتشان به دادگاه خود را بی‌گناه دانستند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خبری کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان درباره پیشگیری از ورود 3 جنگجوی مسلح به خاک تاجیکستان بحث خطر از افغانستان را بیشتر کرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. عبور مرز، مخفیگاه سلاح و مهمات و آمادگی به عملیات تروریستی در عرفه روز استقلال تاجیکستان. جسد 3 نفر و سلاح و مهمات جنگی در تلویزیون نشان داده شدند. گفته شد که روزی 5 سپتامبر پس از 1 هفته نظارت و دنبالگیری ظریف باباجانوف زاده اسفره، فرهاد بهادروف زاده ناحیه نورآباد و احتم قاسموف زاده کلاب 3 عضو گروه انصارالله در نزدیکی های دهه کیوران درواز کشته شدند. سنجش و تصدیق این خبر با واسطه منابع دیگر مشکل است، ولی آن در رسانه‌های جهانی بیانگری آسیب پذیری تاجیکستان از خطرهای شد که از افغانستان سرچشمه می‌گیرند. گروه انصارالله که از حساب زادگان تاجیکستان شکل گرفته است، سالهاست در افغانستان زیر نظر طالبان عمل میکند. طالبان که ماه آگوست سال 2021 نظارت افغانستان را به دست گرفتند، اداره برخی از قطعه های مرز با تاجیکستان را به دست این گروه سپرده بودند. رهبران حکومت طالبان بارها وعده دادند که از خاک افغانستان هیچ خطری به کشورهای همسایه تهدید نخواهد کرد. کشورهای همسایه افغانستان و روسیه و آمریکا از حضور جنگجویان در افغانستان بارها نگرانی کردند. برخی منتقدان در شبکه‌های اجتماعی گفتند که هیچ امکان ندارد که 3 نفر 5 افتومات و 2 سنایپر مواد ترکنده و تیردان زیادی را با خود برداشته توانند. کمیته دولتی امنیت ملی در گزارش تلویزیونی شرح داده است که این گروه هرچند شب 29 به 30 آگوست وارد تاجیکستان شده است، قبلا از حدود کشور همسایه مقدار حجمان کلان اسلحه انتقال و در پنهانگاه جای کردند. 2 ساکن دهه کیوران ناحیه درواز گفتند که از داخل دهه صدای تیر شنیدن نمی‌شد، ولی چوپان‌ها آن روز در بلندکوه‌های دهه صدای تیرپرانی را شنیدند. افرادی که اسمشان همچون کشته شدگان این عملیات رسانه‌ای شد، چند سال باز در فهرست گمانبر شدگان تحت پایگرد قرار داشتند. نزدیکانشان میگویند خبر مرگ را به آنها رساندند، ولی جسدها را برای خاکسپاری ندادند. بر اساس آخرین تغییر در قانونگذاری تاجیکستان، جسد افراد متهم به تروریسم به نزدیکانشان دادن نمی‌شود. بشار بهادروف ساکن دهه شربگیان ناحیه نورآباد، پدر فرهاد بهادروف یک تن از کشته شدگان، روز 7 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت روز گذشته مقامات خبر مرگ پسرش را به او رساندند. او گفت به یکی از پسرانش جسد را نشان دادند، ولی آن را به اختیارشان نسپردند. به گفته او پسرش سال 2014 از روسیه به افغانستان رفته به گروه انصارالله پیوسته است. 3 سال پیش 2 برادر و یک عمک فرهاد برای تماس با او از 3 سال و 6 ماه تا 14 سال زندانی شدند. پدرش گفت فرهاد تا 8 ماه پیش به نزدیکان همسرش تماس داشت و می گفت است که در افغانستان است. او گفت از دهه شربگیان و چند دهه اطراف آن 10 نفر به گروه انصارالله پیوستند. امرالدین تبروف رهبر سابق این گروه که گفته می شود کشته شده است، زاده همین منطقه بود که پس از سازش صلح میان حکومت و مخالفان آن را قبول نکرد و با گروه از همراهان مسلحش به افغانستان پناه برد. خبری کشته شدن 3 جنگجوی انصارالله زمانی رسانه‌ای شد که حکومت طالبان و مقامات محلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان از باز شدن بازارهای نزد مرزی در خاک تاجیکستان خبر دادند. این بازارها را تاجیکستان پس از بازگشت طالبان به سر قدرت بسته بود و باز شدن آنها را برخی کارشناسان یک نوع نرم شدن روابط این کشور با حاکمان نوی افغانستان عنوان کردند. تاجیکستان از کمترین کشور منطقه بود که اعلان میکرد طالبان تا حکومت همشمول تشکیل نکند با آنها همکاری نمیکند. این کشور از جبهه مقاومت یک گروه مخالف طالبان اعلان پشتیبانی کرده بود. فریدون حادی‌زاده کارشناس تاجیک میگوید گروه انصارالله پورا زیر نظارت طالبان است و در گمان است که بدون خواسته آنها دست به عمل زند. او میگوید ظاهرا این گروه را طالبان همچون یک وسیله فشار به تاجیکستان استفاده میکند.
گفتند که طالبان این یک فشنگ است برای تاثیر به تاجیکستان. یعنی
مقامات تاجیک در گذشته گفته بودند که انصارالله از 200 تا 500 عضو دارد که اکثرش تاجیکستانی هستند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته است که این گروه با هدایت و پشتیبانی خدمات مخصوص عمل کرده است، ولی از هیچ گروه یا کشور پشتیبانی انصارالله نام نبرده است. فریدون حادی‌زاده میگوید تنها حالت‌های استثنایی میتواند وجود داشته باشد که جنگجویان ناراضی این گروه با اعتراض به رهبران خود و طالبان به اجازه آنها مستقلانه عمل کنند. منتقدان حکومت همیشه به حادثه‌های شبه به این با شبهه می‌نگرند و می‌گویند مقامات برای دریافت کمک‌های بیشتر خارجی و برای مبارزه با تروریسم چنین حادثه‌ها را بزرگ نشان می‌دهند. نعمت احمدی، خبرنگار سابق رادیو آزادی که سال‌ها در بدخشان افغانستان کار کرده است، می‌گوید تا سر قدرت آمدن طالبان، گروه انصارالله در دره خوستک این ولایت قرارگاه داشتند. بعدن آنها را به ناحیه‌های نزدیکتر به مرز تاجیکستان انتقال دادند. او گفت
شما ببینید که تمامی گروه های تروریستی که در دنیا اگر نامش شنیده باشین فعلا در افغانستان اینا حضور دارن، از انصارالله تاجیکستان، تی تی بی پاکستان، داعش، القاعده، تمامی گروه ها فعلا در افغانستان هستن و این بسیار خطر کلان برای کشورهای همسایه هستن. اگر اقدامی نشه و ممکن که در آینده نه چندان دور سرنوشت کشورهای همسایه به مانند افغانستان یک رقم منفی بخورد.
نعمت احمدی میگوید حالا طالبان منفیت دار نیست که این گروه را مستقل گذارد و برای حمله های پی در پی هدفمندانه به تاجیکستان روانه سازد. گروه انصارالله پس از ختم جنگ شهروندی بیش از 20 سال باز در افغانستان حضور دارد. در دو سال اخیر بعدی به قدرت رسیدن طالبان بار دویم است که مقامات تاجیک از تلاش تخریبکاری این گروه در خاک تاجیکستان خبر میدهند. مقامات تاجیک روز 26 اپریل سال جاری نیز خبر داده بود که در موضع دشتی از گلامی ناحیه ونج دو نفر از افراد جماعت انصارالله که از حدود افغانستان به خاک تاجیکستان در آمدند به ضرر کرده شدند. آن زمان به فرق از حادثه روز 5 سپتامبر مقامات شخصیت دو نفر را آشکار نکرده بودند.
وزارت خارجه تاجیکستان در یک هفته اخیر دو مرتبه سفیر روسیه را به وزارت خواند و از بدرفتاری و مناسبت دغلانه مقامات روسیه با مهاجران تاجیک و شهروندان تاجیکستان اعتراض کرد. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه با سرگئی لاوروف همتای روسش صحبت تلفنی داشت و به او گفته است که دیپارتاسی آموی مهاجران تاجیک، راه ندادن آنها به روسیه و بی‌حرمتی به شهروندان کشور شریک استراتژیش کار نادرست است. صحبت در گپ آزاد امروز در همین باره است و مهمانان برنامه عبدالملک قادیروف تحلیلگر مسائل سیاسی و بختیار نصرالله فقودان تاجیک از دوشنبه هستند. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. سوال اصلی این است که سبب اساسی تا به اینجا کشیده شدن مناسبت دو شریک استراتژیک چی بوده میتواند؟ حمله مرگبار تروریستی به کراکوس و یا چیز دیگر؟
خب سلام میرزانبی، سلام بختیار جان، سلام به همه تماشا بینندگان. برای مقامات قدرتی روسیه امروز ضرور است که خود را در نزد چشم در چشم شهروندان خود در شهر در چشم شهروندان روسیه سفید کنند برای اون ناعهده برایی که اونها کردند در پیشگیری همین عملی تروریستی. چون مثل اون که ما میدونیم درباره این عمل، علاوه درباره نقشه طرح‌ریزی شده این حادثه خیلی بر وقت مقامات روس خبردار بودند و اونا میبایست که این حادثه را پیشگیری کنند، ولی چون نتوانستند امروز همون قصد ایسا را از موسا گرفته استادند و مثل اون که میگویند در ما برای اونا وقتی که گفتند که ها دیگر حادثه تروریستی باید که پیشگیری کرده شود، اونها از روی مقال همون سلاح رو بیار گفتند، کلا رو آورده ایستادند، عمل کرده ایستادند و همه اون احساس نفرتی که نسبت تروریست ها داشتند با مردم تاجیک روانه کرده ایستادند و این هم یکی از سببهایش شاید اون باشد که در جامعه روس امروز یک عقیده سازی شد که تاجیکان همه تروریست هستند، تاجیکان همه انسان‌هایی هستند که قانون را ویران میکنند و به این خاطر باید که از وارد شوی اونها جلوگیری کرده شود.
بختیار نصرالله، نظری شما به همین سوالی که ما حال مطرح کردیم چی است؟ همچون حقوقدان شما چه نظر دارید؟ مرحمه.
سلام اکو عبدالملک، سلام اکو میرزا نبی. من با چند فکری که حضر اکو عبدالملک گفتن روزی شده میتوام، لیکن نه به همش. پیش از همه گفت این یک خطایی به کمبودی جدی که از طرف مقامات حفظ حقوق برای پیشگیری کردنی همین ترکتی که در کروکو سیتی خال شد، البته این خطایی جدی مقامات حفظ حقوق بود، لیکن و همین عامل سبب شد که در جامعه روس نسبت مردم تاجیک، البته یک گروه مردم یک بدبینی اختلاف دیگر چیزها پیدا کردند، لیکن گمان نمی رود که این از طرف مقامات های حفظ حقوق، خود حکومت روسیه و عموماً نهادهای حکومتی یگان سیاست مخصوص روان شده باشد که نسبت تاجیکان چنین عمل کنند. بیشتر وضعیت تا آن درجه نسبت تاجیکان، نسبت مهاجران مهنتی تا آن درجه که در وسایل اخبار عامه و شبکه های اینترنتی، شبکه های اجتماعی نشان می دهند، آن نه به این درجه متشنج است. چنین حالت ها پیشتر هم بودند تا کروکو سیتی، لیکن اینها از بیشتر در شبکه ها انعکاس می آورند و سایت اخبار عامه بیشتر هیاهوی می بردارند. عموما وضعیت در داخل روسیه در مسئله مهاجران خیلی آرام است، نه اون به درجه ای که و سایت اخبار عامه پهن می کنند.
ببینید برای مثال در یک گذرگاه مرزی قزاقستان و روسیه 180 ماشین مسافربر با صدها شهروندان تاجیکستان درماندند و با آسانی به روسیه راه نمی‌یافتند. مسافران تاجیک میگفتند که فقط با تاجیکان چنین مناسبت میشد و از این گذرگاه شهروندان ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان به ممانعت میگذشتند. چنین مناسبت تنها به تاجیکان چه معنا دارد؟ شما به این سوال چی میگویید؟
همون سرچشمه‌ای که پهن میکنند نادرست است. سرچشمه که همون وسایت اخبار عامه تکیه میکنند.
ببینید ما نوارهای ویدیویی در دست داریم، ولی نوارهای ویدیویی در دست داریم.
من شما یک مثال عادی بیارم از حیات خودم. بعد همین حادثه کروکو سیتی خال، برادری خودم از روسیه دپارتاسیه کردم. وقتی که مملکتی زنگ زد، من رفته به واسطه تلفن سودیاش دیگه بزنم، همون قویدی بردو باشد دقلانو ویرون کرده. یعنی 190 روزه باید که بیرون براد 36 روز در داخل روسیه بود. اکثریتی وقتی که ما میگویم که تاجیکان دپارتاسیه بکند و صادر بکند، باید اساسش ببینیم که کدام اساس که تی دپارتاسیه، و 95% همین دپارتاسیه که هست 100% قانون است. خود مهاجران ما قویده های بردو باشی روسیه را ویران میکنم.
ولی در همین میان خبرهایی که با ما رسی، صحبت هایی که ما داشتیم، شرمندان هم بودن که همه کارهایشون از روی قانون روسیه بود، اما دپارتاس
مرحبت وجود چه پیشنهاد کرد من خوشنوس من سنجیده میبرم خبر میتیم. یک مسئله در مسئله همین چی کردن دپارتاسیه کردنی تاجیکان، اکثر وقت قویده های بردو باشه همون دولت رعایت نمی کنند. پیشتر تا حادثه های کروکو سیتی اصابی که البته نهادهای دولتی روسیه خیلی با کروپسیه آلوده هستند، با هر راه آزاد می گشتند، لیکن وقتی که بعد این حادثه دقت مقامات های حفظ حقوق، دقت خود حکومتداران روسیه در این مسئله خیلی جدی شد، این کمبودی هایی که هست البته بروز زده ایستاده است.
تشکر. عبدالملک قادیروف، شما به این حرفای نصرالله چی میگوید؟ نظرتون چی است؟
چرا بعد از حادثه کروکوس این یک باره مناسبت با قانون بیرون کنی ها خیلی و خیلی شدید شد. فکر میکنم که در اینجا همون سهلنگاری که در پیشگیری کردن این حادثه تروریستی شد و این مقامات روس، مقامات قدرتی روس که به قول شلاق خوردن از رهبریت کشورشان و کوشش کرده استادن که با کدام راهی که نباشد نشان دهند به مردمشان که اونها کار کرده استادن، اونها نسبت قانون ویران کنی ها بی‌طرف نیستند، اونها همه اون قانون ویران کنی ها رو، قانون ویران کننده ها رو جزا داده، جزا میکنه.
ولی شما به سوال ما جواب ندادید، شما به سوال ما جواب ندادید که چرا با تاجیکان چنین شد.
بله، چرا نسبت شهروندان دیگر کشور این خود چنین مناسبت نیست، چنین برخورد نیست و تنها نسبت تاجیکان است؟ چون مثل اون که من گفتم در روسیه رسانه های روسی چنین یک عقیده ساختن در فکر مردم که محض تاجیکان تروریست هستند، محض تاجیکان در همین حادثه گناهکار هستند. چون اگر پیشتر وقتی که حادثه های یگان حادثه های ناخوش یا که یگان حادثه های جنجال بین شهروندان میشد، اونها نمی گفتند که تاجیک بود یا که اوزبیک بود یا که قرقز بود، می گفتند با قبل که لیسو ناسیونال، لیسو کافکاسکا ناسیونال هستی، لیسو آزیاتسکا ناسیونال هستی، یعنی شهروندان این منطقه. ولی در این حادثه مخصوص در همه جا تاکید میکردند که تاجیک ها هستند، توجیکو هستند تروریست. بله. با همین خاطر مناسبت نسبت این مردم خیلی تیزتون شد و دیگر مردم رو، مردم دیگر کشورها رو اونها این خیلی برخورد نمی کردن.
تشکر. ببینید، تاجیکستان و روسیه همدیگر را شریک اساسی استراتژی می دانند. تاجیکستان در دایره چند سازمان منطقه‌ای یکی از کشورهای همکار و همپیمان روسیه است و در بیشتری موارد از اقدامات این کشور جانبداری می کند و بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج نیز در تاجیکستان جایگیر است. ولی از برخورد مقامات روسیه به نظر می رسد که بوی از شریکی استراتژیک به مشام نمی رسد. چرا؟ یعنی عامل و علت اصلی همین است؟ یعنی بازم مسئله کروکوس است؟ چی است جناب عبدالملک قادیروف؟ شما
پیش از آن باید گفت که در سیاست دوست رفیق نیست، در سیاست تنها منفعت است. مقصدهای، هدفهای دیگر داشته باشد. هدفهای دیگرش شاید که آن باشد که دور کردن فکر مردم از مشکلاتی که امروز همون جنگ روسیه در اوکراین به میان آورده است، دور کردن فکر مردم از اون خساراتی چی جانی و چی اقتصادی که حکومت در روسیه امروز دیده می شود، شاید که این باشد. ولی در مورد اون که چرا شریکی استراتژی بوی نمانده است، این است که وقتی که ضرور می شود مردم نه تنها شریکشان، نه تنها دوستشان، بلکه همون یار رفیقشان، نزدیکترینشان میفروشند برای منفعت شخصیشان، برای منفعت امروزشان.
بختیار نصرالله‌ایف، بله، بختیار نصرالله‌ایف، نظری شما به این حرفای قادیروف چی است؟ شما چی میگویید مرحبا؟
نه، من فکری اون قسمان دستگیری میکنم، لیکن یک مسئله مهم است. عموما از طرف حکومت روسیه در واقع کروکوس سیتی موقع خودش رسما به واسطه وزارت کار خارجه خود شخصا پوتین اعلام کرد که این دست کار قدمات جاسوسی اوکراین است، دیگر جای بحث هم نیست. البته مقامات حفظی حقوق روسیه خطا کردن، لیکن آنچه که کردن که همین 4 نفر تروریست رو تا سرحد اوکراین گذاشتن که رود، این مقصد همین بود که اثبات کنند که زکاشکو که هست، اصلا همین تشکیل کننده های همین ترک که هست و در داخل روسیه خود مقصدی تشکیل کردن ترک این باوجود آوردن نیزوی بین ملی در داخل روسیه و سوش کردن.
ببینید این ادعایی که شما میگویید هنوز ثابت نشده است، تصدیق نشده است.
من حاضر شما تصدیق کردم، من شخصا خودم همین وسایل اخباری رسمی روسیه هم به سایت اخبار مستقل اختلاف شه منیتورینگ میکنم وقتی که تماشا میکنم از لحظه یکمش از لحظه یکم واقعه وقتی که امنوی دستگیر کردن وسایت اخبار رسمی روسیه در یکان جا تاجیکان رو یا تاجیک رو گناهگار نکرده است فقط وقتی که نام و فامیلیا نام و نسب تروریستان رو گرفت معین کرده شد که اینا تاجیکان شهروندای تاجیک کردن و خود همون شب اگر پیشوای همین پروپاگاندا یعنی ژورنالیستیک روس رسمی روس ولادیمیر سلاویوف باشد همون شب همون خود همون شب شبکه بیگاهی در برنامهش درباره قهرمانی های فرزندای تاجیک در همون عملیات حربی در اوکراین گبزد
پس چرا گوش اون تاجیک رو بریدن لطکوب کردن این جوان رو تازه
این مسئله هست البته این مسئله ای که این پرابلم های داخلی مقامات ایمزی اون که در لحظه همون حساس همون چی بگد همون شخص هایی که همین عملیات به اشتراک کردن از این سیاست نیست هیچ وقت راهبری سیاسی دولت نمیگد که گوشی و یه بور فقط یا برای تاجیک بودن بور این مسئله هست و سایت اخبار عامه رسمی روسیه و حکومت روسیه ماکسیمم کوشش کرده استودیان که این پرابلم بین ملی بین مقام مردم بومی و میگرانت ها به وجود نیاید چی منفعت دارد روسیه که این بینه همین تاجیک بیچاره زیدش رو این یکم منفعت ندارد که امروز پرابلم اوکراین ایمانات باز یک پرابلم نو این طرف و تشکیل کند خواه نخواه اگر همه زیدیت ها نسبت ملت تاجیک شد آهسته آهسته دیگر ملت های آسیای میانه قزاق و ازبک و قرقیزهای هم همین چیز را کشیده بشد مگر استراتیکای روس اینا نمیداند آنها ماکسیمم کوشش کرده لیکن
ولی ببینید این مساله واقعا یک بحث برانگیز است هنوز ثابت نشده است
یک بار ثابت شده است یک بار شما مانیتورینگ کنید که شبکه های اجتماعی که برنامه ها دارن از طرفی همون کلانه پنجم بگوید یا که مستقل بگوید من داشت دو نسته هشی بیره می دیگر از یکم روز همونا حیاهوی جار بزن که شهروندهای تاجکستان یکم وقت مقامات رسمی تا این روز نمیگوید که شهروندهای تاجکستان همین کاره
ولی ببینید مقامات رسمی شما میگوید مقامات انتظامی روسیه مگر مقامات رسمی نیست اونها که خیلی بد رفتاری کردن تو حاضر ایدم دارن
شخص دستگیر میکنن تروریست است این یگون وای روپش کرده نمیشد وای توش تاجیکه دیگه بحث هم نیست خیلی چی این بحث است چی ما طرف تروریست بگیریم میگویم که این فقط به خاطر چی مگر تاجیک تروریست تروریست نمیکنه تاجیک هم میکنه ازبک هم میکنه روس هم میکنه عرب هم میکنه آمریکایی هم میکنه
حالا بیر نظری قادیرف و پرسیم به این حرفای شما چی نظر دارن؟ گفتنی دارین مرحمه؟
البته در مورد اون که اون گویم که نفرهایی که در این حادثه شریک بودن برامده به سوی اوکراین رفتند و اونچه که مقامات روس امکانیت دادن شاید که نه تنها امکانیت دادن بلکه همون همسفری هم کردن این سوال خیلی زیاد است و
به هر حال این به منفعت ما است اگر همین خیل کرده باشه به منفعت ما است
وقتی کردن اوکراین به این حادثه خیلی یک رفتار ابلهانه مقامات روس است ولی در مورد اون که میگوید که رسانه های رسمی روسیه نگفتند که این توجیک هست یا چی معذرت من نمیتوانم اینجا راضی باشم چون وقتی که اون گوشی تو بای مرد گوشی بای انسان رو بریدند و به دهنش تیقیدند یا اینکه بای وقتی که گرفتند و به اون سیمی الکتریک پیوست کردند اینا همون رسانه های روسی رسانه های رسمی روسی نشان دادند و همون رسانه های رسمی روسی بودند که گفتند که همون خود سمون سلاویو بود که روز اول گفته بود که اینا تاجیک هستند و بعد از اون که از بالا شاید که از بالا به او اشاره شد که خب نام ملت رو نگیر یعنی که تاجیکان رو سیاه نکن و روز دویوم بعد اون مجبور شده بود که از قهرمانی های تاجیکان گوید یا که از اون رفتار خوبی که تاجیکان میکنن از خصلت های خوبی تاجیکان گوید این تنها بعد از اون که از بالا و کمتر گوشمال خورد بعد گفتن ولی نوبسته به این تا لحظه های آخر رسانه های رسمی روسی همون عقیده سازی میکنند در چشم مردم روسیه که محض تاجیکان همین رفتار
در سال یک کمی دیگر تر به سمت دیگر
بره. یک تا ایزاه دیم من مرحبت خود اکای عبدالملک گفته استودم که خودشو گفته استودم که و از بالا سیگنال گرفت یعنی سپورش گرفت ولادی سلاویوف که توجیکای تعریف کن. این خودش همون لحظه یعنی این نشانه اون است که حکومت روسیه یگان وقت منفعت نیست که تو نسبت تاجیکستان همون سیاست بد برد یا نسبت مردمی تاجیک اون چی که گوشش برید و چشمش گفت و نه به اون خاطری اون کوفکی و تاجیک بود و همون تروریست قبل همون احمقی که همون کار انجام داد وای نو بسته وای تاجیک میبود عرب میبود نمیس میبود همین کارو میکرد.
تشکر. حالا بیت سوال کمی دیگر میکنیم
ببینید شما حقوق شناس هستید شما حقوق شناس هستید و شما
خوب میدونید جنایتی که کرد نسبت تروریست همون شخص دستگیر کرده اش کرد و حتی اهمیت هم نداد از کوه تاجیک.
بیت حالا منتظر میشیم که دادگاه چی حکم صادر میکند.
خب شما بختیار جان همچه حقوق شناس نرز میدوند که نو واسه از آن که وای تروریست است کی هست کی قانون قانون شکن است قانون ویران کن هست در مقابل ویران کردن قانون مقامات حفظ حقوق حق ندارن که باز حقوق را ویران کنند.
تشکر.
هزار فویش ما درست گفته استاده اید لیکن این چیزه بارده به ملت تاجیک چسبان و این معمای پرابلم جدی که در روسیه است. البته و قانون ویران کرد و جنایت صادر کرد همون وقتی دستگیر کردن با.
تشکر همصحبتان محترم. بید به وقتی برنامه کمی احترام گذاریم و سال بعدی میخوام بگذارم. برخی از کارشناسان میگوین که سفری امام علی رحمان به اروپا و از جمله به ایتالیا خشم مسکو را برانگیخته است و برای همین مهاجران تاجیک را عذاب آزار میدهد. به نظر شما محترم عبدالملک چنین نظر صحت دارد؟
من راستی من فکر نکنم که این همه آنچه که تاجیکستان مناسبت خودش با کشورهای اروپایی یا که با کشورهای غربی خوب کرده استاده است یا اینکه دیگر خیل رفتار کرده استاده است نسبت آن که با روسیه رفتار میکنند این سببی اساسی باشد برای رخ دادن این همه بی‌عدالتی ها نسبت مردم تاجیک. شاید که یکی از هدف‌های خیلی دوری این حادثه ها مایل کردن تاجیکستان با همون محوری روسیه باشد شاید که، ولی بازم تاکید میکنم که سببی اصلی این سفید کردن خود در چشم مردم روس بخصوص در چشم همون یک گروهی ملتگرایان روس که امروز خیلی هم زیاد آواز بلند میکند بخصوص در چشم اونها است.
تشکر. بختیار نصرالله شما به همین سوال چه نظر دارید؟ مرحبا.
قریب که با آقای عبدالملک هم فکرم لیکن یک مسئله هیچ وقت اصلا نو بسته از معماها از ساختار کروپسیونی دیکتاتوری که در فدراسیون روسیه است در سیاست خارجی از شخصا سیاست پوتین دیگر است. روسیه منفعتدار است که امروز روسیه منفعتدار است که تاجیکستان بیشتر با ممالک غرب و امریکای دیگر همکاری های زیش داشته باشد این به منفعت روسیه امروز است. این طرف های آسیای میانه اینا دروازه است برای روسیه. چقدر روسیه میگذارد که زید میبرامده است که تاجیکستان با دولت های اروپا همکاری نکنه.
تشکر. و حالا بیاید به قسمت دیگری برنامه شما را دعوت میکنم. بعد رفتاری به مهاجران تاجیک در روسیه حالا یکی از موضوعهای خوب اساسی صحبت در بین مردم در تاجیکستان است و همکاران ما در دوشنبه از چند رهگذر درباره همین مسئله پرسیدن و با هم میبینیم و باز برمیگردیم. مرحبا.
من نمیدونم این لودار مفقط برای چی نیست چرا میدونی سیجا این فهمدن که را هم وقت همه دام تلفون رو نشون نفهم وضعیت های چی سال شده بچه هم برای من خواهی نه اما جو مقصد بشنه پاشنه بچه هایی منم به جو
پسر شما را مهاجرت میرن هر سال
خیلی دیوزی تنج نیست هم دیگه جو میرون
سر جانم کور تدیس یا نمیدونم یک سه چون موش کور تدیس یا تنج در بری خبرو خواتر نیستن
خی چی خواتر خواتیش میگه خی بیان میگه ولی تا تلویزیون تیمستان شما
خی خود شما بستگی چی فروی بی چی میکنن نسبت ریسو در فکر کن فی دفتر و یو در گپوی کن در خیلی فروی نوشو یا میکنن اما نه همشان این کارو میکنن فی یک دو نفرشون شده یک گفت این شد دیگه همه شد چونه کنم ما تا بچه همه نویرم یک چلمازگاهش تبیر میگرد اویرم دلیل میگرد همه شد چینچا یکون قد نمیگم یکون نویتون نیچ خیلی دکمین دوره همه دکمین پیش همه شد چینچا یکون قد پیز نه اول نگوستم مدکیم سول مورا غمیتیان نمیتیان
سو نه دیگه راسیه نیست نیاد بخار آره راسیه دیگه نمیشه قطعیم تمام میکنی بیوران غامود بیتم چی دکی میو تکنی غامود بیتم چی دک کلا یزیر اختان بکر کن خوش دمی وطن رو بکر تلا میگیری نسی باشم طرف یوروپا
با چو میرفتن مهنر میکردن با پلی حلول میومدن زندگیشو نمی بودن ولی کم می روان شد نمی روان
اکوی همی اویانده شما چخل می بینی اکی چی می
خواهد؟ اویانده شد و نغل می شود نغل می شود برای که ما هم به رشیه نمی شود رشیه هم به ما هم نمی تونم نه خوبه دیگه
اصول شکل کور و ایجا نمی کنم اینجا نقطه شده اگرم فقط رشیه رشیه می کنم یکی اودم کور می کنم اگر همجا هم کور هست خورمیزم سوزایی نکی چیلی که اوی یوشوی مو همه اوی مختش لگی اما فتر رسیه کورکو میاو خیلی سوی زبور مگه کور نمیکنه سوی میرا پر کور میکننه سوی چه بسن تینه کور دارم جد های رسیه دارم که میشو بفر
و این را تماشا کردیم و حالا میخوام که نظری هر دوی شما را در باره این گفته های ساکنان بدانم و خیلی خوش میکنم فشرده صحبت کنی وقتم خیلی کوتاه است.
خب واقعا هم فکرهای جالب بودن در این پرسیش های سر راهی گفته که و مردک گفت که تاجیکستان به روسیه نمیتواند روسیه به تاجیکستان نمیتواند و این همه امروز پگاه حال خودش میابد و همه چیز باز به حالت پیشین برمیگردد با همون فکری و مرد ما راضی هستن
تشکر بله بختیار مسئله خواهش میکنم نظر شما مرحمه خیلی کوتاه خواهش میکنم
ها اول با فکری اکوی عبدالی من پوره راضی هستم تویو همون پرسیش های سری روحی پورا گفته های پیشتری من تصدیق کردن اگر اهمیتیت اون اونهایی که پرسیدند که خیش و تبار و فرزنداشون برسی است میگن وضعیت آرام است یکان مشکلی نیست فقط یک بچه گفت که یه پتنت هم باشد از آن میدین او دوشنبه استاد گفت است رفت است نرفت است خدا میداند لیکن اون مردمی که بیوسته در همونجا فرزنداشون و خیش و تبارشون نزدیکاشون گفته ایستن که ما با تلفن گفت میزنیم وضعیت آرام است یکان مشکلی نیست همون گفته من همه وای ما در همین وسایت اخبار عمومی و همین شبکه‌های اینترنتی تمام در مسکو وضعیت آرام است خیلی
تشکر. تشکر و حالا به پایان برنامه میرسیم و با یک سوال دیگر قبل از خاتمه به شما میخوام مراجعه کنم یعنی حکومت تاجیکستان چیکار باید کند که تا مناسبت با شهروندانش در روسیه تغییر یابد و آنگونه که خود مهاجران میگویند دیگر خاره و زاره نکشند خیلی خواهش میکنم خیلی کوتاه محترم بختیار نصرالله شما چی میگوی
من گواه میکنم در خصوصی که ترتیبی که سوالمونه که گویا که در روسیه ما خوری زوری بکشیم این تماما نادرسته لیکن حد درست باید که تاجیکستان چاره ها بیند که مردمش اکثر در خودی تاجیکستان باشد و در مهاجرت دو بسته خود در روسیه خود در دیگر دولت خیلی کم باشد چیکار کند باید برنامه های اقتصادی و رشد صنعت بیشتر فعال کند درست کند که کارخانه های بیشتر کشاده شده یعنی امکانیتی شرایطی صاحب کاری دیگر باید
بله تشکر و عبدالملک قادیروف نظر شما خواهش میکنم خیلی فشرده
خب اونچه که بختیار گفتن که در خود تاجیکستان باید که جایهای کاری زیاد تاسیس داده شود من با این 100% راضی هستم ولی فکر میکنم که بغیر از اون که در خود تاجیکستان باید جایهای کاری زیاد تاسیس داده شود باید در تاجیکستان یک وزارت مخصوص برای مهاجرت مهنتی وزارت مهاجرت مهنتی تاسیس داده شود که با تمام مشکلات مهاجران مهنتی سر و کار گیرد چون شروع کردن از تیار کردن اونها در خود تاجیکستان بعدا رفتن به اون آموزاندن اونها از بله. پایده های بود و باش در دیگر کشورها دادن تخصص های ضروری برای اونجا گرفتن بنقشه گرفتن مهاجرت به کشورها و دیگر سمت های گوناگون مهاجرت مهنتی را پیدا کردن همه اینها باید که حکومت تاجیکستان این را این رو به دست خود گیرد و بالای این باید که در روسیه هم دیپلمات های تاجیک باید که از خیلی موقع استوار داشته باشند.
تشکر، خواهش میکنم، خیلی خلاصه، خواهش میکنم، وقتم خیلی محدود است، خواهش میکنم و تشکر زیاد. اینجا به پایان برنامه گپی آزاد رسیدیم و مهمانان ما عبدالملک قادیرف تحلیلگر مسائل سیاسی و بختیار نصرالله حقوقدان تاجیک بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهیتون. اگر نظر و پیشنهاد یا سوالی دارید زیر این برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه آینده، خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون بهار دارو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای امروز از جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی برای شما تقدیم میکنم. در شهر سنگ پیتربورگ روسیه بعد ماه اپریل شماری کارجیان از حساب شهروندان تاجیکستان 60% و از ازبکستان 40% کم شده است. در این باره در صحبت با نشریه اربکا یک کارشناس امور مهاجرت و مدیر زمینه اینترنتی میگرانت سرویس اندری کلادف خبر داده است. او گفته است بخصوص ساحه های تجارت، صناعت و ساختمان با کمبود کارجویان روبرو شدند. روز 9 می در یک مصاحبهش با اربکا کلادف گفت افزایش کمبود نیروی کاری در سنگ پیتربورگ تقریبا در همه ساحه های مشاهده می شود که آنجا عادتا مهاجران کار میکنند. با گفته کلادف که با تکیه به نشاندادهای زمینه اینترنتی خود صحبت کرده است، کارگران از تاجیکستان و ازبکستان را بیشتر برای جلب به کاری کثیر یا محاسب، کوریر، مشاور و کار در انبار جستجو میکنند. نشریه اربکا میگوید یک بار کم شدن مهاجران کاری از تاجیکستان بعد دعوت وزارت کارهای خارجی تاجیکستان رب دارد که از شهروندان این کشور خواست موقتا از سفر به روسیه خودداری کنند. فشار و اذیت دست جمعی مهاجران در سرحد و فرودگاه های روسیه بعد حمله به کراکوس باعث حراس و هم دلسردی مهاجران کاری از سفر به روسیه شده است. این نشریه نوشته است کاهش شمار مهاجران کاری در سنگ پیتربورگ و ولایت لنینگراد را در اول سال جاری سررئاست امور داخلی سنگ پیتربورگ هم خبر داده، گفت که در یک سال گذشته 12,000 نفر را تشکیل داده. سازمان ملل متحد روزی 10 می گفت بیش از 100,000 نفر شهری رفح را ترک کردند. جنوب غزه حالا به خطر تهاجم زمینی و سه مقیاس نیروهای اسرائیلی روبرو می باشد. همیش یانگ، یک رهبری کلانی برنامه های هماهنگسازی یونیسف در نوار غزه، روز جمعه گفت بیش از 100,000 کس رفح را ترک کردند. یانگ که در رفح قرار دارد این حرف را در جریان کنفرانس ویدیویی با ژنو ابراز نمود. رفح در جنوب غزه و در سرحد با مصر واقع است. در اینجا بیش از 1,000,000 فلسطینی آواره پناه یافته بودند. در پی آبخیزی های شدید در جنوب برزیلیا نکمتر از 107 نفر کشته و باز 136 نفر بینام و نشان شدند. عملیات نجات دوام دارد. شامی 9 می نجات بخشان توانستند اسبی را که در روی بام یک خانه دو شبانه روز قرار داشته نجات دهند. بیش از 165,000 ساکن ایالت ریو گراندی دو سول که با آبخیزی های شدید روبرو شدند خانه های خود را سوار قایق و چرخبال ترک کردند. در پی آفت طبیعی زیربینه ها و کوپروک ها خراب شده، راه های رسیدن به مرکز ایالت بسته شده است. فروشگاه ها کار نمی کنند و به نوشته ریترز شبانه باز دزدی و غارتگری اوج گرفته است. مقامات ایالت گفتند که از روی حساب های پیشکی نکمتر از 3.5 میلیارد دلار ضرور می شود که تا عاقبت های آبخیزی برطرف شوند. در همین حال آب و هواسنجان پیش بینی کردند که بارانگری های شدیدی در پیش است و این می تواند باز هم به بلند شدن سطح آب سبب شود. در شهر یروان پایتخت ارمنستان راهپیمایی اعتراضی با طلب استعفای نخست وزیر نیکول پاشینیان ادامه دارد. اعتراضگران که در صدر آنها رهبری کلیسای ولایت تاووش بگراد گلستانیان و جنبش تاووش در راه وطن قرار دارند، دیروز در کوچه و خیابان‌های یروان 20,000 کس را جمع نمودند. اعتراض آنها از ختم جریان علامت‌گذاری مرز با آذربایجان است. گلستانیان در این اظهارات گفت پاشینیان یک ساعت وقت دارد که به استعفا رود و بعد گذشت وقت گفت از پارلمان طلب میکند جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به پاشینیان را شروع کنند. پاشینیان تا حال به طلب ملاقات با اعتراضگران و استعفا هیچ واکنشی نکرده است. چند پیش وزارت کارهای خارجه ارمنستان گفت که یروان و باکو درباره مقام حقوقی چند قطعه جداگانه سرحدی از جمله حدودهای بین چهار دهه جایگیر بین ولایت تاوش ارمنستان و ناحیه گزخ آذربایجان به موافقت دست یافتند. ساکنان محلی دست به اعتراض زدند. برخی اعتراضگران بعد 4 می از دهه کرانسی واقع در سرحد آذربایجان بیرون شده تا 9 می به یروان رسیدند. در شهر تفلیس گرجستان 8-9 می 6 اشتراکچی اعتراضهای ضد قانونهای اگنت خارجی بازداشت شده است. در این باره در پلیس شهر تفلیس خبر داد. این 6 بازداشت شده در حمله به کارمندان پلیس و تخریب کردن مال ملک غیر عیبدار می شوند. در مقامات پلیس گرجستان نام و نسب بازداشت شده ها را آشکار نکردند. روز 1 می پارلمان گرجستان طرح قانون درباره اگنت‌های خارجی را قبول کرد. با جانبداری از این قانون 83 وکیل و ضد آن 23 وکیل رأی دادند. در پی قبول این قانون میان وکیلان حزب حاکم و مخالفین زنوزنی رخ داد. با نشان اعتراض ضد این قانون در تفلیس گردی همایی ها دوام دارند. پلیس تلاش دارد که اعتراض ها را پراکنده سازد. پلیس ضد جمع شده ها از تیرهای رزینی و گاز اشکاور استفاده می برد. ورزشگران تاجیک در مرحله آخرین مسابقه انتخابی در رشته های گوشتینی یونانی رومی و گوشتی آزاد که 9 می در ترکیه شروع شد برای دریافت راه خط ها به بازی های المپیک سال 2024 در پاریس فرانسه مبارزه می برند. در این مسابقه نهایی انتخابی که تا روز 12 می در شهر استانبول ادامه می یابد در هر وزن فینالیستان به المپیاد پاریس 2024 مستقیما راه خط می گیرند. جایزه داران برنجی باشند با هم در پلی آف برای دریافت راه خط تلاش خواهند کرد. مسابقه در رشته گوشتی یونانی رومی 10 می به پایان میرسد. رقابت ها میان زنان 10-11 می سبقت گوشتی آزاد 11-12 می صورت میگیرد.
ائتلاف سازمان های جمعیتی ضد شکنجه سال 2023 از بدرفتاری در مقامات قدرتی تاجیکستان 16 شکایت دریافت کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. حامیان حقوق میگویند بازداشت شده ها از لاتوکوب تهدید تجاوز و دیگر نمودهای شکنجه در نهادهای قدرتی به آنها شکایت کردند. مقامات به این گزارش هنوز واکنش نکردند، اما در گذشته بارها گفتند نه همه شکایت ها از شکنجه تصدیق می شوند. گزارش سالانه ائتلاف سازمان های ضد شکنجه که چند سازمان حامی حقوق را در بر می گیرد روز 10 می پخش شد. در گزارش آمده است از 16 مراجعه درباره شکنجه 5 نفر از زن و 2 تن دیگر نابالغ بودند. 15 کس از شکنجه در ساختارهای زیرتابه وزارت کارهای داخلی و 1 کس از بدرفتاری در مقامات امنیت به حامیان حقوق مراجعت کردند. در گزارش ائتلاف آمده است ساکنان اساساً از چنین نوعهای قانونشکنی در وقت بازداشت و تفتیشات ناراضگی کردند. حبسهای غیرقانونی و خودسرانه، زورآوری جسمانی یا لاتوکوب، گذاشتن به برق، تهدید تجاوز به جبر دیده یا اعضای آیله او و تحقیر و پس‌زنی. مقامات در تاجیکستان اکثر وقت وجود شکنجه و بدرفتاری را نسبت بازداشت شده ها و گمانبران رد می کنند. هرچند در بعضی حالت ساکنان بعد چند ساعت بازداشت در شرایط مرموز فوتیدند. از جمله عبدالقهار رازقف ساکن شهر کلاب اولی ماه ینور سال 2023 بعد چند ساعت دستگیر شدن از سوی کارمندان میلیسد درگذشت. وزارت کارهای داخلی سبب مرگ رازقف را استفاده زیاد آمفتامین گفت، اما نزدیکانش به این باور نکرده اعتراض نمودند. دادگاه ولایت ختلان ماه ایل سال 2023 3 میلیسه متهم به مرگ عبدالقهار رازقف را به 14 سال زندان محکوم کرده بود. نمونه دیگر مرگ مهراج الدین در بنای شعبه کارهای داخلی شهری وحدت است. این جوان 33 ساله روز 10 اپریل سال 2021 بعد از چند ساعتی بازداشت از سوی ماموران میلیسه در شرایط مرموز جان باخت. به اطلاع وزارت کارهای داخلی او با هدف فرار خود را از آشیانه 3 بنای شعبه کارهای داخلی وحدت به زمین پرتافته است. پیوندانش این را قبول نکردند. ائتلاف سازمان های ضد شکنجه در اظهاراتش که 10 می پخش شد میگوید که مبارزه با شکنجه در تاجیکستان چند مانعگی دارد. از جمله بعضی قربانیان شکنجه و نزدیکان آنها از ادامه مراجعه دست میکشند یا وکیلان دفاع به زیر حمایه خود دسترسی فوری ندارند، زیرا اجازه مفتش طلب کرده می شود. تاجیکستان به سبب بدرفتاری و شکنجه گمانبران در بازداشتگاه ها همیشه تنقید می شود. سازمان ملل در گذشته گفته است در تاجیکستان ماموران کارمندان انتظامی برای گرفتن اعتراف گناه بازداشت شدگان را شکنجه میکنند و دادگاه ها نیز این اعتراف را به انابت میگیرند که مخالف به قانون های خود کشور و اهنامه های بین المللی است. مقامات تاجیکستان آن را خود اقرار می نامند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مهاجران مهنتی که از روسیه به تاجیکستان اخراج شدند میگویند وضع کارجویان تاجیک در قلمرو این کشور همانون نگران کننده باقی مانده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. ابرار قادیروف ساکن شهر بختر میگوید سندهایش کامل نبود، بنابراین از قلمرو روسیه اخراجش کردند. وی روز 10 می به رادیو آزادی گفت حالا وضع مثل چند هفته قبل خوب نیست.
نو حاضرش کمتر بزیبا خدم با دپارت اومدم، اگر خیلی دکمن نداشته باشه سراز دپورت گدیسای، اگر دکمن داشته باشه قبول مینیم. نو ها اگزامینو را روسکی ازی که اگر ندونی کمتر پرابلم های میتونایو کم تر قین تر شدیسا همه طرفا.
فرهاد یکی از مهاجران دیگر است که در سن پترزبورگ با او اجازه کار یا پتن ندادند. او روزی 10 می بعد چند لحظه بازگشتش به دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت دسترس نمودن سندهای رسمی برای کار در روسیه مشکل تر شده است.
فرودگاه پرسپورت سخت شده گه. خای پتن تام پرسان، رگیستراسیون تام پرسان، دوری نداری. خای من آمانه داشتم چی پتن نکردم گه. من گفتم که خای ندادن. رگیستراسیون پرسروچ نیست. 10 روز срок دادم برو براو گفتم. اومدم گشتم اومدم.
در سن فرودگاه دوشنبه بیشتر مسافران به نظر می رسد که از روسیه برگشتند. دریافت اجازه کار یگانه مشکل نیست که حالا مهاجران از آن نگرانند. علیشر صبوروف ساکن ناحیه تاجیک‌آباد هم ناچار به تاجیکستان برگشته است. میگوید امتحان سپارید ولی در مخزن نامش نبرآمده است.
اگزامن توغرو نشی اگزامن بو میسپرید. اگزامن بود اگزامنات دستم روز اگزامن روس کدگیان.
آنهایی که از روسیه اخراج شدند میگویند با گذشت بیشتر از یک ماه هنوز سنجش و تفتیش های سخت ادامه دارند. چون این وضع به قول چیپتا فروشان باعث کم گردیدن صفی خواهشمندان مهاجرت کاری به روسیه شده است. دوران شمسدینوف کارمند یکی از نقطه های چیپتا فروشی در دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت
اول نرخ بلی چیپتا 3000-3500 سوم بود، بعد یه پرابلمو برطرف شدن جای حادثه کار خیلی برطرف شدگی از نرخ ها ادم کمتر می رود. ای همین سبب نرخ ها 2450 قریب که تا 100 دلار ها 1000 سومون نرخ چیپتا نرخ ارزان شدگی ها.
بعد از حادثه کراکس در بیشتر از یک ماه اخیر فشار به مهاجران تاجیک در روسیه افزایش یافته است. مقامات روسیه این را چاره موقتی و پیشگیری از تروریسم میدانند. حکومت تاجیکستان رفتار مقامات روس را نسبت به مهاجران تاجیک نامناسب نامیده از مردم خواست به ضرورت به روسیه نروند. مقامات تاجیکستان گفتند که در 4 روز اخیر ماه اپریل تنها از یک فرودگاه مسکو بیشتر از 600 شهروند تاجیکستان را اخراج کردند.
شکانه دیگر نداره منو تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمانه منو تو جا بدانه. در این لحظه های عاشقانه دیگر نداره منو تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمانه منو تو جا بدانه. گل من زندگی مانه منو تو، زندم به خاطر بودنی تو، اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چه می شد حال منو تو. گل من زندگی مانه منو تو، زندم به خاطر بودنی تو، اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چه می شد حال منو تو. توی تنها به خدا باوری من به کسی باورم نباشد، توی در زندگی آرزوی من دلم مایل دیگری نباشد، توی تنها به خدا باوری من به کسی باورم نباشد. گل من زندگی مال من و تو، زندم به خاطری بودنی تو، اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد حال من و تو گلی ما زیدگی مالی من و تو زنده هم به خاطری بودنی تو اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد حال من و تو از اول به وفا نبودم دمه از تو جدا نبودم بس جبر و جفا کشیدم با آرزوم رسیدم از اول به وفا نبودم دمه از تو جدا نبودم بس جبر و جفا کشیدم با آرزوم رسیدم گلی من زیدگی مالی من و تو من و تو من و تو گلی من
مذاکرات درباره آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس در غزه با واسطه کشورهای میانه‌رو دیگر باره در پایتخت مصر سر شده است. با وجود آغاز گفت و شنید، رفح پناهگاه آخرین فلسطینیان آواره از جانب اسرائیل بمب‌باران می شود. این عمل خشم آمریکا را برانگیخته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری‌زاده بشنوید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با اسرائیل هشدار داده است که اگر حمله را به رفح ادامه بدهد انتقال سلاح را به این کشور باز می‌دارند. وی روز 8 می گفت اسرائیل در جواب به حمله مرگبار حماس در روز 7 اکتبر سال گذشته با بمب‌های آمریکا مردم آسایشته را در غزه هدف قرار داده است. وزارت تندرستی غزه می‌گوید در 7 ماه اخیر نزدیک به 35,000 فلسطینی اکثران زنان و کودکان کشته شدند. لحن تند بایدن بیانگر آن است که میان آمریکا و اسرائیل کشوری همپیمان در خاور میانه اختلاف پیدا شده است. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا هم گفت کشورش انتقال هزاران بمب وزنین را به اسرائیل بس کرده است. دلیلش هم نگرانی از احتمال حمله زمینی اسرائیل به رفح است. باری اول است که آمریکا بر رغم وعده پشتیبانی قویش از اسرائیل کمک را به این کشور به تأخیر می اندازد. به این نظرم که اگر شما در جنگ جان مردم عادی را حفظ نکنید، آینده صف تروریستان زیاد می شود، گفت لوید آستین. ایالات متحده آمریکا از پشتیبان‌های اساسی اسرائیل است. سنت آمریکا در ماه اپریل امسال طرح 26 میلیارد دلاری یاری را به این کشور امضا کرد. جو بایدن در سالی که باید در انتخابات اشتراک کند برای پشتیبانی از اسرائیل در جنگ غزه زیر فشار مانده است. اسرائیل هنوز به حرف‌های بایدن پاسخ نداده است، ولی تل‌آویو می‌گوید به رفح حمله می‌کند، چون در آنجا جنگجویان گروه حماس پنهان شدند. در رفح بیش از 1 میلیون فلسطینی آواره پناه بردند. اسرائیل با وجود بمب‌باران رفح هنوز نظامیانش را به داخل آن ندار آورده است. آمریکا از آن نگران است که هنگام حمله به رفح زنان و کودکان بیشتر قربان خواهند شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
شناسنامه‌هایتان را گیرید و همه از نو 21 می بیایید.
مقامات روسیه روز 7 می با زیاده از 100 مهاجری تاجیک در شهر سن پترزبورگ اجازه کار یا پتنت نداده گفتند که روز 21 می بیایند. شرح رسمی دسترس نیست. بعضی از مهاجران روزی 8 می شکایت کردند که اساساً درخواست شهروندان تاجیکستان و بدون پیشنهاد دلیل رد شد. در این باره منظر انگیزی نوروز شاه گزارش می دهم. چندی از مهاجران بوری سیون برای دریافت یا تمدید مهلت پتنت با اداره مهاجرت شهر سنت پیتربورگ رفته دست خالی برگشتند. کسی هم نمیگوید که چرا به ما اجازه کار نمیدهند. گفت یکی از مهاجران روزی 8 می با رادیوی آزادی.
یگان سبب نمیگویم. میگویم تیار نیست. هم 150-200 نفر مهاجران با ابرخت همه خونه شون میرن. دیگر روز بیاید میگن با دیگر روز میریم با همی خیلی میکنن تیار نیست میگن با میگردن یکان سبب نمیگن که تا ما بفهمیم چی با خیلی موده ندو بیستیم اگر ما تا یکمی یون پتن نگیرم و کار در اومده جوی کارم تو دوای دگوار نکنم ما رگستراسیه ما پردلیت کده نمیشود و پرستروش که میشد دیگر ما هیچ کار کده نمیتونم مجبور ما باید گرانیت سبرویم
چند مهاجری که پاسخی رد گرفتند گفتند مهلت پتنت آنها ماه مارس و اپریل امسال به آخر رسید ولی تلاش‌هایشان برای تمدید آن تا کنون نتیجه نداده است به این گروه مهاجران 23 اپریل گفته بودند که 7 می مراجعه کنند حالا آنها خوف دارند که ممکن است برای نداشتن پتنت از روسیه رانده خواهند شد در بیشتر از یک ماه اخیر فشار به مهاجران تاجیک در روسیه افزایش یافته است مقامات روسیه این را چاره موقتی و پیشگیری از تروریسم میدانند حکومت تاجیکستان رفتار مقامات روس را هدفمندانه و نامناسب نامیده از مردم خواست به ضرورت به روسیه نروند و پس از حمله مرگبار در تالاری کنسرتی کروکوس سیتی هال در مسکو بد شد. حادثه‌ای که در پیوند با آن مقامات روسیه 12 شهروند تاجیکستان را به حبس گرفته برخی را طراح و عامل اساسی و ایده را سرمایه‌گذار و یاری ده نامیدند. بعضی از گمانبران در شکایتشان به دادگاه خود را بی‌گناه دانستند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خبری کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان درباره پیشگیری از ورود سه جنگجوی مسلح به خاک تاجیکستان بحث خطر از افغانستان را بیشتر کرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. عبور مرز، مخفیگاه سلاح و مهمات و آمادگی به عملیات تروریستی در عرفه روز استقلال تاجیکستان. جسد سه نفر و سلاح و مهمات جنگی در تلویزیون نشان داده شدند. گفته شد که روزی 5 سپتامبر پس از یک هفته نظارت و دنبالگیری ظریف باباجانوف زاده اسفره، فرهاد بهادروف زاده ناحیه نورآباد و احتم قاسموف زاده کلاب سه عضو گروه انصارالله در نزدیکی های دهه کمران درواز کشته شدند. سنجش و تصدیق این خبر با واسطه منابع دیگر مشکل است، ولی آن در رسانه‌های جهانی بیانگری آسیب پذیری تاجیکستان از خطرهای شد که از افغانستان سرچشمه می‌گیرند. گروه انصارالله که از حساب زادگان تاجیکستان شکل گرفته است، سالهاست در افغانستان زیر نظر طالبان عمل میکند. طالبان که ماه آگوست سال 2021 نظارت افغانستان را به دست گرفتند، اداره برخی از قطعه های مرز با تاجیکستان را به دست این گروه سپرده بودند. رهبران حکومت طالبان بارها وعده دادند که از خاک افغانستان هیچ خطری به کشورهای همسایه تهدید نخواهد کرد. کشورهای همسایه افغانستان و روسیه و آمریکا از حضور جنگجویان در افغانستان بارها نگرانی کردند. برخی منتقدان در شبکه‌های اجتماعی گفتند که هیچ امکان ندارد که سه نفر، پنج افتومات و دو سنایپر، مواد ترکنده و تیردانی زیادی را با خود برداشته توانند. کمیته دولتی امنیت ملی در گزارش تلویزیونی شرح داده است که این گروه هرچند شب 29 به 30 آگوست وارد تاجیکستان شده است، قبلا از حدود کشور همسایه مقداری حجمان کلونی اسلحه انتقال و در پنهانگاه جای کردند. دو ساکن دهه کوران ناحیه درواز گفتند که از داخل دهه صدای تیر شنیدن نمی‌شد، ولی چوپان‌ها آن روز در بلندکوه‌های دهه صدای تیرپرانی را شنیدند. افرادی که اسمشان همچون کشته شدگان این عملیات رسانه‌ای شد، چند سال باز در فهرست گمانبر شدگان تحت پایگرد قرار داشتند. نزدیکانشان میگویند خبر مرگ را به آنها رساندند، ولی جسدها را برای خاک سپاری ندادند. بر اساس آخرین تغییر در قانونگذاری تاجیکستان، جسد افراد متهم به تروریسم به نزدیکانشان دادن نمی شود. بشار بهادروف ساکن دهه شربگیان ناحیه نورآباد، پدری فرهاد بهادروف یک تن از کشته شدگان، روزی 7 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت روزی گذشته مقامات خبر مرگ پسرش را به او رساندند. او گفت به یکی از پسرانش جسد را نشان دادند، ولی آن را به اختیارشان نسپردند. با گفته او پسرش سال 2014 از روسیه به افغانستان رفته به گروه انصارالله پیوسته است. سه سال پیش دو برادر و یک عمک فرهاد برای تماس با او از 3 سال و 6 ماه تا 14 سال زندانی شدند. پدرش گفت فرهاد تا 8 ماه پیش به نزدیکان همسرش تماس داشت و می گفت است که در افغانستان است. او گفت از دهه شربگیان و چند دهه اطرافی آن ده ها نفر به گروه انصارالله پیوستند. امریدین تبروف رهبر سابق این گروه که گفته می شود کشته شده است، زاده همین منطقه بود که پس از سازش صلح میان حکومت و مخالفان آن را قبول نکرد و با گروه از همراهان مسلحش به افغانستان پناه برد. خبر کشته شدن سه جنگجوی انصارالله زمانی رسانه‌ای شد که حکومت طالبان و مقامات محلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان از باز شدن بازارهای نزد مرزی در خاک تاجیکستان خبر دادند. این بازارها را تاجیکستان پس از بازگشت طالبان به سر قدرت بسته بود و باز شدن آنها را برخی کارشناسان یک نوع نرم شدن روابط این کشور با حاکمان نوی افغانستان عنوان کردند. تا تاجیکستان از کمترین کشور منطقه بود که اعلان میکرد طالبان تا حکومتی همشمول تشکیل نکند با آنها همکاری نمیکند. این کشور از جبهه مقاومت یک گروه مخالف طالبان اعلان پشتیبانی کرده بود. فریدون هادی‌زاده کارشناس تاجیک میگوید